السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بحث ما در آیات شریفه خلافت آدم بود که تا قسمتی از این آیات رو و مطالب رو خدمت دوستان، جلساتی رو در خدمتشون بودیم. خلاصه‌ای که اگر بخوام عرض بکنم این است که وقتی که خدای تبارک و تعالی این دیگه زیغ کلام رو در بیان، دوستان خلاصه توجه دارن دیگه، وقتی که میگیم و اینها دیگه نسبت به خدا وقت که راه نداره دیگه اینا رو تذکر نمیخواد. وقتی که خدای تبارک و تعالی جریان خلافت آدم رو بر ملائکه عرضه داشت که خلیفه‌ای در عرض میخواد قرار بدهد، ملائکه با توجه به این که خلیفه عرضی، خلیفه و عرضی، این دو خصوصیت که انی جائلون فی الارض خلیفتن، در عرض خلیفه قرار بدهم، این در عرض خلیفه قرار دادن رو وقتی که شنیدن از او این تحلیل براشون پیش آمد: توان نامتناهی به لحاظ خلیفه بودن، محدودیت به لحاظ عرض. توان نامتناهی به لحاظ خلیفه بودن و محدودیت به لحاظ عرض با هم جمع نمیشه. یعنی اگر توان نامتناهی در جای محدود بخواد به کار گرفته بشه، دنبال چی هستش؟ دشمنی، کینه، سفک، فساد، تا یکی غلبه بر دیگری، ظلم، همه اینها به کار میاد، دنباله این هست. لذا سوال شد براشون که جمع بین این دو چگونه امکان پذیر است؟ سلام علیکم ورحمت الله. با اینکه ما که ملائکه، اونجا صحبت ملائکه بود، که ما نزدیکتریم از باب تسبیح و تقدیس به خلافت به تو که تو سبوح قدوسی و ما مسبح مقدسیم، درسته؟ اگر در حقیقت بخوایم نسبت سنجی هم بکنیم، ما نزدیکتریم. ارضیت چطور سازگاره با تسبیح و تقدیس؟ با اینکه ارضیت، سلام علیکم ورحمت الله، توش سفک و دماغ هستش. این سوالی بود که ملائکه کردن. خدای تبارک و تعالی در قبال این سوال فرمودند که من چیزی میدانم که شما نمیدانید. بعد جریان تعلیم آدم اسما را مطرح فرمودند و بعد جریان عرضه آدم اسما رو به ملائکه، و اونجا در حقیقت به ملائکه گفتن که انبئهم به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، درسته؟ انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر شما در ادعای این که نزدیکترید به خلافت صادقید، انبئونی به اسماء هؤلاء، این اسما رو انباء کنید ازش. و وقتی که ملائکه این نگاه براشون پیش آمد نسبت به اسما، دیدن که اون چرا که خدای تبارک و تعالی فقط به اونها تعلیم داده میدانند، نه اون چرا که آدم میداند. لذا اعتراف به این که اون چرا که شما به ما یاد دادی میدونیم و اون چرا که یاد ندادی ما بهش جاهل هستیم رو معترف شدن. و چون معترف شدن، دنباله این اعتراف سجده بود. تعلیم اسما چی در وجودش داشت؟ چه حقیقتی بود که وقتی که عرضه شد بر ملائکه، این عرضه به دنبالش سجده رو آورد؟ که عرض کردیم اونجا در اون بیانات گذشته، من یادم نیست حالا تا کجا دقیق خوندیم، ولی فکر کنم اینا رو هم خوندیم، که این حقایق همون حقیقته و این من شئین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم بود، که مرتبه خزائن مرتبه اسما بود. دلیل آوردیشون که چند دلیل رو اینجا ذکر کردن به لحاظ انی اعلم غیب السماوات والارض، اضافه غیب به سماوات والارض در حقیقت که تعلیل شد برای وجه برتری علم آدم نسبت به ملائکه، و این که وقتی انباء کرد آدم اسما رو به ملائکه، ملائکه در رتبه انسان قرار نگرفتن با این انباء، در حالی که اگر علم مفهومی بود و علم به عنوان یک اسماء همین اسمایی که ما میشناسیم بود، باید ملائکه در رتبه انسان قرار میگرفتن. تا وقتی که جاهل بودن جاهل بودن، اما وقتی عالم شدن، علم امروز و علم دیروز تفاوتی در علم ایجاد نمیکنه. در علم مفهومی، علم مفهومی کسی که دیروز مطلع باشد، کسی که امروز مطلع باشه، حاوی این علمه و این علم تفاوتی در وجودش ایجاد نمیکنه مبدأ ورودش کی باشه. لذا باید ملائکه در رتبه آدم قرار میگرفتن، در حالی که با انباء آدم ملائکه اعتراف به جهل کردند و در رتبه آدم قرار نگرفتن با انباء، با اینکه انباء محقق شد، اما اینا در رتبه آدم قرار نگرفتن. سلام علیکم ورحمت الله. تفاوت تعلیم الهی نسبت به آدم با تفاوت انباء آدم نسبت به ملائکه خیلی زیاده. آدم از خدای تعالی تعلیم گرفت و ملائکه از کی؟ از انسان و آدم تعلیم یافتند، انباء شدند. این دوتا متفاوته. لذا اونی که از خدا تعلیم یافت، نگید هر تعلیمی در عالم سببیتش برمیگرده به خدای تعالی، چه آدم واسطه باشد چه واسطه‌ای در کار نباشد، ظرفیت ها متفاوته. لذا وحی هم وقتی که میخواست بر نبی ختمی بشه، وحیای با صورت غیر از وحیای بی صورت بودند، وحیایی که وساطت در کار بود مثل جبرئیل غیر از وحی بود که جبرئیل در کار نبود. درسته؟ تفاوت اخص از سعه وجود حکایت میکند، تفاوت در اخص، وساطت در اخص از سعه و زیغ وجود حکایت میکند. لذا وقتی که آدم تعلیم کرد، تعلیم خدا نسبت به آدم غیر از انباء آدم بود نسبت به ملائکه. اما در اون انباء که اعلم و غیب السماوات والارض دلیلش بود، که غیب السماوات والارض مبدئیت اون علم تعلیم آدم، تعلیم خدا نسبت به آدم بود، این مبدئیت نشون میداد که این غیب السماوات والارض حقیقتی است که در ظاهر و آشکار نیست، و الا اگر آشکار بود ملائکه که مدبرات عالمند باید اون رو می‌داشتن. بلکه علت سجده این بود که در مرتبه و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، مبدئیت خزائن همه اشیاء حاضره، و وقتی آدم مظهر این حقیقت شد، مبدئیت ملائکه نزد آدم حاضر بود. چون وقتی و این منشأ الا عندنا خزائنه باشه، علم آدم الاسما کلها هم باشه و این اسما هم زی حیات و شعور باشند، همونجور که اینها رو ایشون شمرد، قبلا هم گمونم اینها رو خونده باشیم گمون کنم ها، که این اسما زی شعورن، کل اسما رو هم تعلیم داد خدای تبارک و تعالی، علم آدم الاسما کلها، درسته؟ و زی شعور هم هستن و به مرتبه غیب عالم هم برمیگردن. وقتی که این ستا رو کنار هم دیگه بگذاریم، آیه و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم حاکی از این حقیقته که مرتبه خزائن اشیا برای آدم تعلیم داده شد. اگر مرتبه خزائن اشیا تعلیم آدم شد، آیا خزائن ملائکه هم اونجا بوده یا نبوده؟ خزائن ملائکه نزد آدم حاضر بوده یا نبوده؟ جزو اسماء هستن. اگر خزائن ملائکه نزد آدم حاضر بود، یعنی مبدئیت و علیتی که ملائکه داشتن نزد آدم حاضر بود. علیت ملائکه، یعنی اون چیزی که سبب علت برای تحقق و وجود و بقای ملائکه بوده، نزد آدم حاضر بوده. خب سجود اون وقت خوب معلوم میشه که اینها وقتی به سجده افتادند، یعنی در حقیقت اون حقیقت رو یافتند که نزد آدم هست و مبدئیت اونها نزد آدم هست. حالا به علم اجمالی یا به چه علمی او بحثش رو داست، یافتن این حقیقت رو که مبدئیت وجودیشون نزد آدم حاضره، و وقتی مبدئیت وجودیشون رو نزد آدم حاضر دیدن، سجده و خضوع نسبت به اون حقیقت قاهر و حقیقت غالب یک امر قهری و تکوینی است. درسته؟ پس سجده محقق شد. با چی سلام علیکم؟ خب با چی ملائم میشد اگه میخواست اینو بفرمان؟ بله. یعنی ما وقتی که خدای تبارک تعالی میفرماید که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، در اونجا ما بلا فاصله یه معلم و یه شاگرد در نظر میگیریم، یه تخته و یه به اصطلاح ماژیک، یا به علم حصولی، یعنی در حقیقت نزول وحی رو ما به علم حصولی در نظر میگیریم، یا یک رابطه است که اونم تعلیم، اسمش تعلیم، یعنی در حقیقت چی؟ مبدئیته، یه حقیقتی نزد کسی است که این مبدئیت رو در حقیقت الغا میکند به دیگری. حالا این الغا ممکنه تو نظام علت و معلول باشه، تو نظام علوم ذهنیه حصولیه باشه، همینا تعلیم برای صدق میکنه یا نه؟ همینا تعلیم صدق میکنه براش. لذا تر اون موطنی که هنوز آدم در مراتب خلقتشه، هنوز تو مراتب خلقتشه، هنوز به عرض نیامده، خلقت انسان تام نشده هنوز. این عرض کردیم علم آدم الاسما هم به معنای کانه تامس یا ناقصه؟ کانه تامس. اگه کانه ناقصه بود یعنی آدم باید وجودش تمام میشد، بعد در حقیقت چی میشد؟ تعلیم داده میشد. کانه ناقصه یعنی این، یعنی در حقیقت مثل که میگیم دیوار سفید است، دیوار دیواره، سفید بودن یه عرضیه، یه بعدیه، یه کمال بعدیه، درسته؟ کمال اولیش غیر از کمال ثانویش میشد. اما در خلقت آدم و تعلیم اسما نسبت به آدم، خلقت ثانویه نیست هنوز، کمال ثانویه نیست هنوز، دقت میکنید؟ چون آدم هنوز خلقتش تام نشده بوده و هنوز به عرض حبوط نکرده بوده، که حالا این البته تو بحثش بعدن خواهد آمد. کانه هنوز کانه تامت در وجود آدم، لذا حالا این بحث هم بعدن دقیق میشه که این فعلیت یا قوه بوده، به چه نحوه تو بنی نوع انسان به چه معنا میشه. پس بحث تعلیم، تعلیم بیان همون وضع الفاظ برای ارواح معانی، یعنی یه مبدئیتی الغا کرده یه حقیقتی را، درسته؟ این میشه تعلیم. لذا حالا اگر خود بحث علم رو واژه‌شو در قرآن نگاه بکنید، بعد از این خلاصه خیلی مباحث جالبی ازش در میاد با این نگاه که تعلیم حقیقتش چی هستش؟ یک الغاء حقیقتی است که این الغاء حقیقت مفهوم نیست فقط که ما تو ذهنمون هست، گاهی خود حقایقن. لذا در اینجا خود حقایق الغا شد، یعنی اینجور نبود که یک مفهوم ذهنی به آدم الغا شده باشه، دقت میکنید؟ یک مرتبه حقایق وجودیه بوده که به آدم الغا شد و داده شد، که اون خزائنه، که خزائن حقایقن. لذا یافت حقایق، الغاء حقایق، اتحاد با حقایق هم خودش یه نوع تعلیمه، یک نوع تعلیم از همون باب علم که عرض کردیم که وضع شده الفاظ برای ارواح معانی. خب سؤال خوبیه، اما اگر ما از ابتدا در حقیقت مسئله خلقت آدم تو مراتب تکوینش این مرتبه بود از ابتدا، بله. اما بعدن هم عرض خواهیم کرد که در نوع انسان‌ها به نحو استعداده، اما در بعضی از موجودات به نحو، در بعضی از انسان‌ها به نحو فعلیته. لذا اینها به نحو استعداد غیر از نحو فعلیته. اون جایی که اشکال وارده مال جایی است که به نحو چی باشه؟ فعلیت باشه، که باید مبدأش حاضر بشه. لذا در اونجا قطعا متعلق شده، ملک در حقیقت متعلق و خادم اون انسان هست که انسان کامله، دقت میکنید؟ ولی اینجا تو مرتبه چی بوده؟ بیان، عرضم کردیم که قبلا این مربوط بیان، با اینکه آدم مخاطب بحثه که انی جائلون فی الارض خلیفه، انی جائلون فی الارض خلیفه، بلحاظ اینکه این خلیفه میخواد بقا داشته باشه و آدم بقا ندارد، معلوم شد نوع انسان لحاظه، نه فرد آدم. هر چند فرد آدم در حقیقت چی بوده؟ مخاطب خاص و ویژه به عنوان فردی از انسان بوده. لذا این سؤال ملائکه نسبت به نوعه، که وقتی میگه انی جائلون فی الارض خلیفه، درسته؟ داره نو رو لحاظ میکنه و اینها وقتی که نو رو نگاه میکنن میبینن از نو سفک و فساد صادر میشود از بعضی از افراد نو اقلن، درسته؟ و اینها نمیتونه خلیفه باشه، لذا مبدعیتشون تو اون اهل سفک و فساد نمیدیدن، درسته؟ به خصوص با اون بحثی که خدمتون عرض کردم. لذا بحث اسما حقیقتش برگشت میکنه به یه حقیقت متعالی که مبدعیت خزائن، حقیقت خزائنه و این خزائن نزد آدم به نحو فعلیت حاضر بوده، هرچند حاضر بودن خزائن نزد انسانی از انسانها باز هم مراتب داره، باز هم چی داره؟ مراتب داره. لذا انبیا با تمام سعه وجودیشون خزائن نزدشون همشون بوده، اما فضلنا بعضهم علی بعض، درسته؟ ملائکه خادم انبیا بودن، اما در اینی که خادم انبیا بودن ملائک انبیا متفاوت بودن، درسته؟ پس این که خزائن نزد موجودی از موجودات و انسانی از انسانها حاضر باشه به تشکیک نه به تواتی که همه یکسان باشند، دقت میکنید؟ اونجا بحث وجودیه و چون بحث وجودیه مراتب تشکیکی در کاره. خب اینم یه بحثی بود که گذشت. حالا با این نگاه سجده آدم بر ملائکه در حقیقت سجده بر مبدعیت خودشه، سجده بر مبدعیت خودشه، لذا در روایت هم حالا بعدن میاد که این رو بیان میکنه. خب تا اینجا بله خب کجای 118 مونده بود؟ ابتدای صفحه حیث و اخبر سبحانه. خب این رو داشتیم تو اون جلسه، اگر حالا تو ذهنم بیاد بیان میکردیم که وقتی که اسما رو بیان کرد گفت اسما نزد آدم حاضر بوده، حتی اسم در حقیقت این و آن و آن و آن، یکی اسما رو داشته حضرت نام میبرد، این روایت رو میخوندیم حتما. بله که اسماء اودیه و نبات و شجر و جبال اینا همه هست. بعد بحث شبهه این شد که این چجور سازگاره با بحث در حقیقت خزائن. این رو شاید داشتیم تبیین میکردیم که وقتی که خزائن نزد کسی باشد، درسته؟ وقتی که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یعنی این اسماء حقیقت اسم گذاری برای چی بوده نسبت به این شی؟ واضعی که به عنوان یک عرف وضع لغت کرد نسبت به این شی به چه لحاظی در حقیقت وضع لغت کرده، اون بحث دقیقی که تو مقدمات داشتیم که وضع الفاظ حقیقتاً برای ارواح معانی است، هرچند واضع تو این رتبه فقط میشناسه این روح معنا رو، اما چون وضع کرد برای روح معنا هرچند با این خصوصیات خاص میشناختش، اما آیا این لفظ صدق میکنه تا تمام مراتب رو؟ با تا تمام مراتب رو صدق میکنه. لذا اگر حضرت میفرمایند که این نبات، این نبات و این شجر و این کوه و این در حقیقت تشت و این لگن و این حوله و همه اینها هم شامل میشه، این از باب این است که این لفظ وضع شده برای روح معنا و این روح معنا تا مرتبه خزائن رو شامل میشه یا نمیشه. صدق میکند اینجا که بگیم اینها هستش، صدق میکند که خزائن باشد، تفاوتی در این مسئله نیست. لذا در حقیقت به قرینه آیات خود همین باب و روایات این باب صدق میکند که اون خزائن تا این مرتبه کشیده شده است و ما ننزله الا بقدر معلوم. وجود لفظی هم میشه چی؟ نازله اون حقیقت وجودی که در حقیقت از تنزل یافت از مرتبه خزائن. پس وجود لفظی و وجود کتبی و وجود در حقیقت اسمی، تمام اینها نازله اون مرتبه هستن یا نیستن؟ هرچند وضعش به دست کی بوده؟ واضعی بوده که احاطه‌ای به اون هم نداشته، اما در حد وجهی که از این یافت وضع کرد این رو برای روح معنا که این خصوصیات حائل نیست، حاجب نیست برای اینکه این صدق بالاتر نکند، لذا صدق میکند به اون مرتبه خزائن هم، هرچند این از خزائن هیچ خبری ندارد. خب این روشن شد بحث دیگه؟ نمیدونم یا در حد ادعاست؟ بله؟ خب اگر یه موقعی پس حالا تا اینجا ایس و اخبر سبحانه به انه کل ما میگه، ایشون تطبیق میکنند سه تا مقدمه چین، این سه تا مقدمه شو تو دو خط بالاتر اذا تعملت هذه الجهات، اعنی عموم الاسماء اول صفحه، یکی این که اسما عام بود، تو آیه علم آدم الاسما کلها، عموم اسما. دو، کون مسمیاتها اولی حیات و علم، چون گفت عرضهم، هم ضمیر هم آورد، درسته؟ این عرضهم نشون میده که این مسمیات چی هستن؟ ذوی حیات و علم هستن، و الا باید ضمیر رو غیر ضمیر ذوی شعور برمیگردون. و همچنین کونها غیب سماوات و الارض، و همچنین این اسما چی هستن؟ غیب سماوات و الارض، چون تعلیل کرد که الم اقول لکم انی اعلم غیب سماوات و الارض، یعنی این که تنزل کرد برای شما و ظهور کرد از مرتبه چی بودش؟ غیب سماوات و الارض بود که ظهور کرد، این ظهور بود. میگه این ست مقدمه رو کنار هم بگذارید، قضیت یا قضیت حکم خواهی کرد. اگر این ست مقدمات رو کنار هم بگذاری، تو قضاوت خواهی کرد به انطباق ها به ضروره الا ما اشیر الی، که ما اشیر الی چی هستش؟ ما فی قوله تعالی و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که حقیقت غیب سماوات و الارض و عمومیتش و ذوی حیات و علم بودنش برگشت میکنه به مرتبه خزائن، چون در مرتبه خزائن همه اشیا ذوی حیات هن، در مرتبه چون اونجا قائمه به کی هستن؟ به خدای تعالی هستن، همه موجودات ذوی حیات هن، دار آخرت اونجا، لذا لحی الحیوان اونجا، درسته؟ لذا اونجا یسبحون بحمد ربهم، همه اونجا، هرچند شما لا تفقهون تسبیحهم، درسته؟ اون مرتبه خزائن با این نگاه در حقیقت میشه چی؟ مرتبه حقیقت اسمایی که تعلیمه. یعنی میخواد بفرماید که مرتبه خزائن افق وجودی انسانه، مرتبه خزائن اشیا. لذا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام اینها ناظر به این استش که چی استش؟ افق وجودی انسان اون مرتبه است که همه اینها تو راستای وجود انسان هستن و مسخر وجود انسان هستن و مخلوق لعجل انسان هستن. مخلوق لعجل یعنی در طریق او، یعنی او سیطره و در حقیقت قاهریت بر این خزائن دارد. لذا حقیقت انسان این موطن هم هست، اما آیا این که این موطن نهایت وجود انسانه؟ نه، دلالتی بر این نیست. دقت میکنید؟ این موت از این آیات، از این بیان برمیاد که بحث خزائن روزی انسان هست، درسته؟ افق وجودی انسان هست، اما آیا نهایت افق وجود انسانه؟ یا این هم جزوه در حقیقت افق وجودیشه؟ بیش از این که جزء افق وجودیشه به دست نمیاد، اما اینکه نهایت افق وجودی انسان کجاست، فوق این است، او بحث دیگریست. تونستم عرضمو برسونم؟ از اینجا که این مرتبه رو انسان میتونه به دست بیاره، یک فرد از انسان اگر به حقیقتی نائل بشود، هر فردی از انسانها اگر به حقیقتی نائل بشن، نشون میده این برای نوع امکان پذیر است. امکان ذاتی به لحاظ نوع باید داشته باشه تا فردی تحقق به او براش امکان پذیر باشه. پس معلوم میشه که این برای نوع انسانها امکان پذیر است، جزء افق وجودی انسانها هست، درسته؟ اما این که نهایت افق وجودی انسان این باشد، نه، دلالتی در این مرتبه سبب سجده ملائکه است، سبب خلافت است. اما انسان آیا اوج موطنش موطن خلافته و اوج موطنش موطن خزائنه؟ از این آیات و از این در حقیقت روایات به دست نمیاد. اگر ما چیز دیگری از جای دیگری به دست نیاوردیم، ممکنه بگیم این نهایت افق باشه، اما اگر جای دلالت دیگری در جای دیگری از آیات و روایات بود، اون موقع چی میشه؟ اون موقع اینم میشه یکی از مراتب وجود انسان. خیلی تفاوت ها، نمیدونم تونستم عرضم رو برسونم یا نه. یعنی این نهایت وجود انسان نیست طبق نگاه اول، مگر دلیلی بر این اقامه بشود که این نهایت وجود انسانه. دقت میکنید؟ خب اینم اینجا فرمودن که پس اگر اینجوری است، به انه کل ما یقع علیه، حیث اخبر سبحانه به انه کل ما یقع علیه اسم شیء فله عنده تعالی خزائن مخزونتون باقی. این بحث ان شاء الله که هر شیء خزائن دارد از اون بحث‌های عالی است که خزینه است. یعنی چی خزینه؟ یعنی اون جایی که وجود در کار است ولی حد در کار نیست. خزائن که اندناس، حدود در کار نیستند. اون جایی که خزائنه، حدود در کار نیستن. وقتی حدود، ما تا به حال هر وجودی رو با حدش میشناسیم، لذا وجودات با حدودشون شناخته میشن برای ما، اما در مرتبه خزائن وجودات بدون حدود شناخته میشوند. لذا کثرت در اونجا کثرت عددیه نیست، در اونجا کثرت مراتبه، منتها کثرت مراتب گفتنش ساده است. لذا در اونجا هر چیزی با نورانیت شناخته میشه، اونجا هر چیزی با وجود شناخته میشه، در حالی که ما عادت داریم و انس داریم که هر چیزی رو با حدودش میشناسیم و حدود عدمیه. یعنی در حقیقت علم ما برمیگرده به جهات عدمی اشیا، که وقتی من این شیء رو میخوام بشناسم به این عنوان میشناسم که این آن نیست، آن نیست، آن نیست، آن نیست. با این آن نیست ها یادتون هست یا نه؟ ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی وقتی میگیم ماهیت شجر یعنی لیس به حجر، یعنی لیس به مدر، درسته؟ اینجوری میشناختیم دیگه، لیس به انسان، لیس به این، لیس به اون. با این میشد این در حقیقت ماهیت چی؟ ماهیت مثلا شجری، درسته؟ این شناخت به حدود و سلبیاته. اما در مرتبه خزائن شناخت به وجوده، که این شناخت به وجود البته خیلی بحث سنگین و عظیمی داره. شناخت به وجود نه مفهوم، شناخت به وجود یعنی حقیقت مصداق وجود، که در اونجا با اینکه تمایز دارن، تمایزشون به سلوب نیست، تمایزشون به اعدام نیست، تمایزشون به حدود نیست، که یه بحث بسیار دقیقیه، مفهومش هم خیلی سنگین و دقیقه، چه برسه به اینکه کسی بخواد متحلی و متحقق حقق به او باشد. لذا اینجا ایشون میفرماید که فلهو اندهو تعالی خزائن مخزونه، دیگه در مرتبه خزائن الهی حد راه ندارد، در مرتبه خزائن حد راه ندارد. فلهو اندهو تعالی خزائن مخزونه باقیت اندهو غیر نافده، حدود هالکن، کل شیء هالک، کل شیء هالک الا وجه رب. این حلاک برمیگرده به کدام مرتبه؟ به مرتبه حدود. لذا وقتی که اشرقت الارض به نور ربها میشه و وجود ارض اونجا آشکار میشه، حدود ارض هالک شده. دقت میکنید؟ اینکه کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی موت رو میچشد، موت زوال حده، موت زوال حده. لذا موت زوال حده، هلاک زوال حده، و در قیامت و اون مرتبه خزائن حدود در کار نیستند، درسته؟ این هم که میگیم در قیامت، نه به معنای زمان بعد، دقت میکنید؟ این تو نظام باطن عالم الان هم همینجوریست، لذا همین الان خزائن هستن. لذا میفرماید که فلهو اندهو تعالی خزائن مخزونه باقیتون اندهو غیر نافده، این نفاد نداره. ببینید این خصوصیات، ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، درسته؟ ما عندكم ينفد یعنی چی؟ یعنی اون حدودی که شما میشناسید، اون اشیایی که به عنوان قدر معلوم و اندازه معین و حد معین شما میشناسید، این نافده. چیش نافده؟ حدش و قدرش و اندازش نافده. اما اون مرتبه‌ای که قدر و حد و در حقیقت این حجب اینجوری رو ندارد، حجب ظلمانی رو ندارد، نفادی هم ندارد. دقت می‌کنید؟ اون مرتبه برای انسان روزی انسانه و جزء مراتب وجودی انسانه که متحقق بشه به مراتبی که نفاد پذیر نیست. تجرد، نظام تجردی. حالا اینا خیلی بحث داره ها، اینا ساده ایشون داره فعلا به عنوان یک حقایق مسلمه، به عنوان اصول موضوعه در اینجا مطرح میکنه و عبور میکنه. ولا مقدرتین، که اون مرتبه خزائن نه نافد است و نه همچنین مقدر به قدر نیست، محدود به حد نیست. و ان القدر و الحد فی مرتبه الانزال و الخلق. حالا این که انزال و خلق یعنی چی؟ که حد و مرتبه پیدا می کند و این حدود نافد هستند و کل شیء هالک هستند، یعنی چی؟ ما اندکم ینفد هست. اینا ایشالله تو بحث های مفصل تر. و ان الکسره، با این نگاه، کسرت در خزائن، التی فی هذه الخزائن، کسرت هست یا نیست؟ هست. آیا شیء از شیء دیگر ممتاز هست یا نیست؟ هست. آیا خزینه این شیء با خزینه اون شیء متفاوت هست یا نیست؟ هست. اما تفاوت و کثرت به چیه؟ به این تفاوت و کثرتی که ما میشناسیم؟ نه، این تفاوت و کثرت تا اون اندازه که علم ما کشش داره همه به حدود و قدر و در حقیقت حجبه، غیر از این نیست، به سلبیات که اینا نفات پذیره. در اونجا کثرت ها به مراتب و وجوداتن که وجودات یعنی چی؟ بدون حد در نظر بگیریم وجود رو، بدون که حدش رو ببینیم، بدون که حدش دیده بشه و بتونیم این وجود رو از وجود دیگه تمیز بدیم، از اون مباحث بسیار سنگینی است که اون موقع معلوم میشه کی بحث اصالت وجود و تشکیک وجود رو در بحث مرحوم آخوند در اسوار فهمیده که بگه اونجا ما بال امتیاز عینه ما بال اشتراکه، ما بال امتیاز عینه ما بال اشتراکه، نه اینکه ما بال امتیاز اعدام باشن ما بال اشتراک وجود باشن، نه، ما بال امتیاز اونی که سبب جدا شدن و تمایزه خودشی هستش وجوده، ما بال اشتراک هم وجوده. لذا نه ما بال امتیاز نه ما بال اشتراک مفهوم نیست، چون وجوده و مصداق هم هست. دقت میکنید؟ اون میشه بحث تشکیک وجود. تازه بحث تشکیک وجود یه مرتبه از بیان بحث فوق بحث تشکیک وجوده که برمیگرده به حقیقت ذات مظاهر. لیست من جنس الکثرت العددیه الملازمه للتقدیر، کثرت عددیه حتما ملازم است با تقدیر و تحدید، بلکه کثرت از جنس تعدد المراتب و درجاته، اون هم بدون حد مرتبه و درجه. تا ما میگیم مراتب و درجات، هم بازم بلافاصله مراتب و درجات رو با چی میشناسیم؟ این هم از زیر. تا گفتیم تعدد مراتب و درجات، تعدد مراتب و درجات اگه تعدد رو از حجب و حدودشون در آوردین بازم غلطه، میشه همون قبلی، میشه به کثرت. دقت میکنید؟ انزال و خلق نزول اینجوری نیست. تعدد کثرات به لحاظ درجات و کثرات مراتب به لحاظ حدودشون نیست، به لحاظ وجودشونه. و سیجی و بعض کلام فیها فی صورت الهجر انشاءالله تعالی فتحصل انها، اینا رو خوندیم وقتی نه؟ فتحصل انها اولئک الذین عرضهم الله تعالی علی الملائکه، پس از این آشکار شد اون چی که آدم عرضه کرد به واسطه خدای تعالی، عرضهم الله تعالی علی الملائکه، چی بودن اونایی که عرضه کرد؟ موجودات عالی بودن که محفوظ بودن، خزائن بودن عند الله تعالی، درسته؟ و کی حامل اونها بود؟ آدم، درسته؟ چون با آدم گفت انبئونی، در حقیقت اونجا آیه چی هستش؟ آیه شریفه این هستش که میفرماید که و علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه، عرضه در حقیقت چی را؟ عرضه اون اسما رو بر ملائکه. فقال انبئونی، خدای تعالی فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، قال یا آدم انبئهم به اسمائه، به آدم که گفت انبا کن به اسمائش، فلما انبئهم به اسمائهم دیدن نه، این مرتبه ای که آدم دارد که مبدعیت و خزائنه، خزائن خود ملائکه هم در اونجا بود. لذا بحثم اونجا کردیم که آیا آدم به واسطه تعلیم انسان کمال پیدا کرد با اینکه از مجردات بود؟ یه بیانی عرض کردیم، گفتیم انشاءالله تو بحث‌های مفصل‌تر. اونجا عرض شد که ملائکه یه وجود نفسی دارن، یه وجود ربطی دارن. به لحاظ وجود ربطی ملائکه که متعلق به وجود انسان شد، کمال پیدا کردن با این انبئونی، یعنی با این انبا اونها جزء شؤون وجود انسان شدن. و سجده ملائکه بر آدم سجده شأن بر ذی شأنه، سجده ظهور بر ظاهره. دقت میکنید که حالا این بحثش انشاءالله تو جای خودش خواهد آمد. دیگه همون بحث تعلیمی که شما اول پرسیدید دیگه، یعنی این بحثا ملائکه اینجا نیستن، آدم این و بعد این دهانی بیاد انباء کنه. ببینید ما تصور اولیان بذاریم کنار که ملک جا که نداره، که ملک چی هستش؟ وجود مجرده، درسته؟ وقتی ملک وجود مجرده، درسته؟ آدمی که در این رتبه قرار گرفته که عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل رو حاویست، انباء یعنی یافت این که این حاوی بر اوس و او محویست، یعنی یافت این که مرتبه وجودی این جزء وجود اینه و این مراتبی از وجود رو دارد که این علم اجمالی به اون هم براش میسور نیست، ولی این رو یافت. لذا لا علم لنا الا ما علمتنا، لذا یافت که تو مراتب وجود آدمه، نه تو عرض وجود آدم. قبلا فکر میکرد تو عرض وجود آدمه، الان یافت که تو مراتب وجود آدمه، این انباعه. انبعونی به اسماء ها اولائه، یعنی این حقیقت مکشوف شد، آشکار شد برای ملائکه که جزء وجود آدمند، از مراتب وجود آدمند. وقتی که یافت از مراتب وجود آدمه، شأن نسبت به ذی‌شأن شد. وقتی که شأن نسبت به ذی‌شأن شد، اقرار و سجده بر او محقق شد. عرض کردم که در تعلیم آدم نسبت خدا نسبت به آدم بحث خیلی سنگین تره که بیواسطه است، اما در اینجا وساطت هست. لذا اونو قبلا هم بحثشو کردیم که تفاوت در نوع تعلیمه. لذا این یافت که از شؤون انسانی است که انسان از شؤون خداست. درسته؟ یافت از شؤون انسانی است که انسان از شؤون خداست. درسته؟ اما اونجا آدم یافت که شأن اللهه. دقت میکنید؟ اونجا انسان یافت که شأن الهی است. اون اخذ بیواسطه است. او مقام عظمت و قهریت الهی است که در اونجا تحقق پیدا کرده، اما اینجا در یک کانال محقق شد. لذا کانال وجود ملائکه از کانال وجود انسانه. لذا سبحنا فسبحت الملائکه، ما تسبیح میکردیم و ملائکه از تسبیح ما تسبیح میکردن، یعنی تمام وجود و افعال اونها قائم به وجود و افعال انسان میشه. لذا اگر انسان در عالم برچیده بشه، عالم برچیده میشه. لولا الحجه لساقت الارض، انسان کامل لساقت الارض. اینا حالا بحثایی است که مترتب بر هم میشه، از این بحث نشأت میگیره. خیلی بحث داره دنبالش، با اینکه الان مقدمه است، اما اگه اونا رو بیان استبعاد زیاد میشه که حالا بگن حالا بذار از همینجا بیان که یواش یواش اون وقت نتایج رو بگیریم. حالا این جمله رو تمام کنیم که از آن میشه الان. لذا میفرماید که موجود، پس اینهایی که تعلیم عرضه شد، موجودات عالیه محفوظه عند الله تعالی محجوبه به حجب الغیب. اینا حجاب دارن، اما حجابشون چی هستش؟ حجاب غیبه، نه حجاب حد. لذا اینا حجاب نورانیه هستن، نه حجاب ظلمانیه. اونی که حجابش حجاب حده، حجاب ظلمانی است. اونی که حجابش حجاب غیبه، حجاب نورانیه است. محجوبه به حجب الغیب. انزل الله سبحانه کل اسم فی العالم بخیرها و برکتها. هر اسمی که در عالم تنزل پیدا میکنه، بخیر و برکت این اسما تنزل پیدا میکنه. چرا؟ چون ظهور میخواد محقق بشه، باید از مرتبه خزائن محقق بشه و به غیر مرتبه خزائن امکان پذیر نیست. باید از مبدئیت خودش نازل بشه، مبدئیتش میشه همین حقایق. و اشتق کل ما فی السماوات و الارض، هر چیزی که در آسمان ها و زمین هست اشتقاق پیدا کرده، من نور این اسما و بها این اسما که اون موجودات عالیه هستن که خزائنن. و انهم این اسما و این موجودات عالیه علا کثرتهم و تعددهم لا یتعددون تعدد الافراد. تعدد افراد نیستن، تعدد افراد دنبالش چیه؟ تعدد ذوات. تعدد افراد دنبالش چیه؟ تعدد ذوات، تعدد استقلال ها. اونجا تعدد، تعدد افراد نیست، تعدد ظهوره که یه ذات با ظهورات متعدد در مرتبه خزائن. یعنی تو مرتبه خزائن یک ذات هست با در حقیقت چی؟ شؤون و ظهورات مختلف، نه تعدد افراد. کثرت، کثرت افرادی نیست، کثرت ظهوراته، کثرت مراتبه. دقت میکنه؟ خیلی بحث سنگینی با یک کلمه ایشون بیان کرده. لذا اونجا کثرت و لا یتعددون تعدد الافراد، اونجا تعدد، تعدد افرادی نیست. ولا یتفاوتون تفاوت الاشخاص، تفاوت اونجا تفاوت اشخاص نیست، تفاوت ظهوراته. و انما یدور الامر هناک مرا مدار المراتب و درجات و نزول الاسم من اندها اولا انما هو به هذا القسم من النزول. انشالله اگر فرصتی و عمری بود بقیهش رو فردا انشالله در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.